صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت یکایک شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. حلول ماه شعبان المعظم، ماهی که منسوب است به نبی مکرم و معظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. پیشا پیش اعیاد شعبانیه رو هم تبریک عرض میکنم. انشالله که دلتون خوش باشه و این روزهای پایانی سال، همونطور که سال میره، غم و قصه و اندوه و احیانا اگر در دل شما هست، در زندگی شما هست، با خودش ببره. خیلی خوشحال هستیم که در کنارتون هستیم. امروز برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم و در این برنامه سوالات شرعی، سوالات احکام شما رو جواب میدیم. راه های ارتباطی هم برای شما زیرنویس میشه که میتونید هم تماس بگیرید هم پیام بدید، به هر شکلی که تمایل دارید با ما ارتباط برقرار بکنید و ما هم تکلیف خودمون، وظیفه خودمون میدونیم که سوالات شرعی شما رو پاسخ بدیم با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و نازنین و دوست داشتنی. حاج آقا سلام علیکم، خوش آمدید. ممنونم. ایام مبارک باشه.
ممنونم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه، هر کجا که هستید، و عرض تبریک و تهنیت ماه معظم شعبان و پیشا پیشم ولادت هایی که حداقل در همین چند روز آینده، ولادت سید الشهدا و حضرت ابوالفضل العباس و حضرت امام سجاد سلام الله علیه اجمعین رو داریم. به همه تون تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدمت جناب آقای اسماعیلی هم تبریک و تهنیت دارم.
سلامت باشید. خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. ما روز چهارشنبه که خدمت بیننده‌های عزیز بودیم، روز شنبه عذرخواهی میکنم، شنبه بود تا شنبه که خدمت بس. یکی از بیننده‌های عزیز اون بودیم، فکر کنم آقای آقارضا از زاهدان بود، یک سوالی رو مطرح کرده بودن در خصوص وضعیت نمازشون در سفر. گفتن مرجع تقلیدشون حضرت آیت الله وحید خراسانی بودن که قول دادیم در این برنامه انشالله جناب استاد توضیحات مفصل تر رو بیان کنن. جناب استاد بفهمید تا انشالله سوالات بعدی رو من مطرح کنم.
عرض می شود که سفر شغلی چند تا نکته توش هست. حالا من یه مقداری بازتر بگم که محدود به فتوای حضرت آیت الله وحید هم نباشه. سفر شغلی چند تا نکته توشه. یک، این که چه مقدار از طول سال رو شما می خواهید در سفر شغلی باشید. این خودش مهمه. اکثر آیون می فرمایند که 3 ماه 4 ماه، دیگه حداقل 3 ماه، یعنی فصلی از سال رو متصلن، نه جدا.
بله.
یا 10 روز یا 20 روز، نه اینجوری، نه 3 ماه متصل رو بنا دارد که خارج از مثلا محل سکونتش بره و بیاد، رفت آمد شغلی داشته باشه. سه ماه بیشتر اینا. این اگر باشه، خب فرمودن که این سفر شغلی است و نمازم تمام است و ما رمزونم اگه باشه روزش بگیر. البته حالا این که تو این سه ماه رفت آمد میکنه، چه مقدار تو این سه ماه رفت آمد میکنه، باز خودش حرفیست. باز خودش یه حرفیست که مثل از آیت الله مکارم میگن که مثلا سه روز تو هفته، از آیت الله سیستانی میگن سه روز تو هفته، مثلا مقام معظم رهبری یه روزم کافی میدونن. از آیت الله وحید میفرمان همینطور، باز سه چهار روز تو هفته. ایناش تقریبا میخوام بگم شبیه به همه. حالا ممکنه کسی بگی که نه، من سه ماه نمیتونم پیوسته سفر شغلی داشته. بعضی اینجوری هن، مثلا یک ماه در سفر شغلی است دیگه برمیگرده خونه شون دیگه، شاید تا دو ماه دیگه، سه ماه دیگه مثلا نره. مقدار کمتر از سه ماه رو آقایون توش حرف دارن همه ها، از آیت الله مکارم هم دارن، مقام رهبری هم دارن. مثلا میگن که اگر
در مجموع کل سال منظور یا نه،
یعنی همون مقداری که باید متصل رفت آمد، پیوسته رفت آمد، مقدار پیوسته. ببینید بعضیا ممکنه تابستون بیکار باشن، تابستون مثلا ماشینشو برمی‌داره از قم مسافرکشی میکنه، تابستون کل تابستون اگه باشه سه ماه اب نداره، خوبه. اما یکی میگه که نه، همین ایام خوبه، الان مسافر زیاده، مثلا فرض میکنیم شروع میکنیم یک ماه. این یک ماه توش حرفه که آیا یک ماه گرچه مستمرنم توی سفر باشه. اینو آقایون عرض میکنم توی شبهه دارن. و این که ایشون فرمودن، من وقتی که با دوستان دفتر صحبت کردم، اونا فرمودن که اگر جواب داده شده که احتیاط در این است که نماز هم تمام بخواند هم شکسته بخواند، این مال وقتی بوده که مقدار کمه، یعنی مثلا یک ماهه. اینجوری باشه بله، و الا اگر سه ماه باشه نه، سه ماه باشه
مجموع پیوسته‌ای که
بله بله. و اگر از یک ماه کمتر باشه اصلا نماز شکسته است. اینو دیگران هم دارن. اگر از یک مثلا کسی مثال میزنم، یه 15 روز میره، یه دو هفته ای میره سفر شغلی و میاد دیگه تو شهر خودش دیگه، فعلا تا مدت هام نمیره. این نه، این 15 روز که کفایت نمیکنه. اینو بهش کثیر السفر نمیگن تو عرف. با 15 روز کثیر السفر، یعنی باید کسی باشه که عرف میگه این چقدر تو مسافرته. 15 روز اینا شکسته است. یک ماه باشه احتیاط در این است که نمازشو شکسته و تمام.
درست. الان ایشون هم من اینجوری که تو ذهنم هست، آقای یعقوبی از کرج فکر میکنم بودن، این بزرگوار.
از زاهدان نبودن. بله.
آقای یعقوبی از کرج بودن. من اشتباه کردم. بله.
بله.
آقای یعقوبی عزیز بودن از کرج. اینجوری که من یادم هست گفتن مثلا هر دو سه ماه یه بار، هر سه ماه یه بار 20 روز در واقع در سفر هستن به این شکل. پس با این توصیف باید
احتیاط بکنن.
و در
و چون احتیاطه قابل رجوع به غیرم هست تو این مسئله، آسونیش اینه، فتوا نیست، میتونن رجوع کنن به آیون دیگه ای که اونا ممکنه بگن نماز شکسته بخونه.
و اونم توضیح دادی که هر حکمی که در اون مقصد داره در راه هم همون مقصد
بله بله
حکمو داره.
بله، وقتی که میگن نماز تمام است، از مبدأ که شروع میکنه میره بیرون نماز تمام است، تو راهش هم نماز تمومه، نمازخونه‌های بین راه، مقصدش هم نماز تمومه، دوباره میخواد برگرده، تا وقتی که برمیگرده به جای اول خودش نمازش تمام.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزار. انشالله آقای یعقوبی عزیز بیننده برنامه ما بوده باشن و پاسخ سوالشون رو دریافت کردن. خواهرمون خانم علیزاده از افغانستان گفتن که یک شخصی مقدار زیادی پول به یک سید قرض داده، اما اون سید هم فقیر هست و هم کلاهبرداری میکنه و هم نمازش رو هم گاهی میخونه و گاهی نه، اما خانومش سید نیست. الان میشه اون پول رو به عنوان سهم سادات خمس حساب کرد؟
ببینید فکر میکنم حداقل دو تا نکته رو ایشون مطرح کردن. یکی این که یه خصوصیاتی ذکر کردن که الان میخوان سوال بکنن اصلا یه همچین آدم این سهم سادات بهش میرسه یا نه.
آره.
مثلا تارک الصلات، ببینید سید فقیر یا اصلا نه، ما کار به سید هم نداریم. فرض کن اصلا شما میخواد فطریت رو که واجب هست بدی به فقیر غیر سید مثل ماها.
بله.
خب آیا این فقیر باید یه آدم عادلی باشه؟ بریم ببینیم. نه، لزومی نداره، هم که فقیر باشه کافیه. پس سهم سادات هم همینطوره، لزومی نداره که این شخص حتما نمازش اول وقت میخونه. نه، فقیره. شرطش این نیست که این در رفتار اینها چجوری باشه. بله، یه دو سه تا شرط داره، مثلا این که فرمودن که مشروب خور نباشه، مثلا اینجوری
علنی سرونه
ها، بله بله، تجاهر به فسق نکنه علنی. ولی نه، شما خبر داری که تو خونش نماز نمیخونه، حال نماز میخونه. درست. این یه نکته که میشه سهم صادق بشه.
بله.
دوم این که این مهمه. شما به عنوان سهم صادق ندادید، شما قرض دادید. آره. به ایشون. قرض دادی الان میخوای سهم صادق حساب بکنید. خب این نمیشه. چجوری سهم صادق بشه؟ با نیت که نمیشه تغییرش داد. میدونید چون نیت سهم صادق، نیت فطری اینا، نیت همون وقتی که میخواد پولو بدید مهمه. وقتی که پولو میدادید باشه قصدی شما دارید. به قصد سهم صادق که ندادی که، به قصد قرض دادی. قرض دادی الان طلب داری، بگیر ازش. هر زمانی خواستی ازش بگیری میتوانی بهش بگی که بله پولو به من بده، قرض من ادا کن، اون وقت من اگه دوست داشتم به عنوان سهم صادق بهت خواهم داد. و الا این که شما به عنوان قرض به او دادی، این نه، این به عنوان سهم صادق حساب نمیشه.
بسیار خوب. و تلفن داریم، اشکالی نداره، ما اولویتمون هم با تلفن‌های عزیزان بیننده است که هر وقتی که آماده شدن روی خط ارتباطی ما اومدن، ما تلفن‌ها رو پاسخ میدیم و در خلالش هم انشالله پیام کوتاه‌ها یا پیام‌هایی که از طریق فضای مجازی به دست ما رسیده پاسخگو هستیم. جناب آقای سید ابراهیم از تهران پشت خطن. آسد ابراهیم سلام به شما.
سلام حاجی جان، حال چطوره؟
ارادتمندیم. سلام
شما به حاجی وحیدپورم. سلام
علیکم. علیکم السلام و رحمت الله.
ان شاء الله خدا خیرتون بده. من یک سوال از حضورتون دارم.
بله.
امروز باعث دردسر یه دو تا مرغ گرفتیم.
خیر شد.
آوردم تو خونه پاک کنم حاجی اسماعیلی. مرغی که درش بازم آبش ریخ روی فرش.
بعد
حالا میخوام ببینم اون آب مواقع خونابه بوده ها.
بله.
بعد خونابه نجسه یا نیست؟
بله چشم، حتما جواب میدی.
محبت میکنید. خدا
ممنونیم. سلامت باشید. خدا نگهدارت. خداحافظ. سرکار خانم زاره از شیراز هم سوالشون رو ببینیم چی هست. خانم زاره سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلامت باشید. ممنونم. بفرمایید.
من خواهری دارم، ایشون سندروم دن هستن و زمانی که وقت عادت ماهیانشون هست من غسلشون میدم، چون که حالا توانایی ذهنی نداره. بعد میخواستم ببینم، من خودم صحبت میکنم میذارم زبونش بهش میگم بگو و خودم دست به بدنش میکشم. میخواستم ببینم که آیا صحیح هست حالا این غسلی که من میدم، اصلا اینطور که سندروم داون هستن اصلا نیازی هست که من غسلشون دارم میدم؟ سوالم اینه.
بله چشم، حتما پاسخ میدیم. خدا انشالله به شما خیلی بده. بله سوال دیگه هم دارید بفرمید.
سوال دیگه هم که هست، زمانی که حالا غسل انجام میشه آیا همین که آب بریزیم رومون کافیه یا نه باید دست کشیده بشه؟
بسیار.
اینم یه سوال دیگه هم بود. و اینکه من مادرم نزدیک به 70 سالشونه، سالها به خاطر بیماریشون نتونستن روزه هاشون رو بگیرن، بعد توانایی جسمی ندارن که حالا بخوان روزه بگیرن، از لحاظ مالی هم آنچنان در حدی نیستن که حالا بخوان هزینه ها رو پرداخت کنن. مخواستم اینم راهش چیه که حالا بخوان جبران کنن این قضای روزه هاشون رو، توضیح بدید. ممنون.
بله حتما. چشم، موفق باشید انشالله. خدا به شما سلامتی بده، خدا خیرتون بده که خدمت به خواهر میکنید، این هم برصورت بسیار ارزشمند هست. سرکار خانم بابایی از اصفهان بیننده بعدی ما هستن. خانم بابایی سلام به شما.
سلام علیکم.
بفرمید.
با عرض سلام خدمت مجری محترم و حاج آقا وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ممنونم.
حاج آقا یه چند تا سوال داشتم.
بفرمایید.
بپرسم که برای تحویل سال قرآن رو باز میکنیم کدام سوره را بخونیم؟
بله.
بله. دومی هم نماز، اگه فراموش کردیم روز اول ماه نماز بخونیم. من خوندم امروز ولی خب حالا یه وقت پیش میاد سوال، نماز اول ماه یادمون رفت بخونیم، بعد قضا داره، قضاش چجوری باید چه وقتی بخونیم؟ و بعدی هم نماز نشسته که میخونیم به قول الله و سمع الله هاشو بگیم نگیم یا به جاش ذکر دیگه بگیم؟ و یکی دیگه هم یه وقت دست خشک، دست تر به لباس خشک میت بذاریم آیا نجس میشه، غسل داره یا نداره؟
بله. چشم خانم بابایی حتما جواب میدیم. ممنونیم.
خدا حافظتون باشه.
سلامت باشید. ممنون. خدا حافظ شما باشه ان شاء الله. تماس صدای خیر. خب آسد ابراهیم عزیزمون یه نگرانی داشتن، میگن مرغ گرفتیم. گرفتن مرغ هم خودش دردسر بنده خدا به یه سختی. الان ملت بعضی ها میرن توی صف وای میسن، واقعا جای تأسف داره که چرا این مسئولین ما به فکر نیستن که یک موضوع خیلی ساده کوچیک مرغ رو نمیدونم میوه رو حل بکنن. باید یه فکر جدی بکنن تا انشالله این روزهای پایانی سال مخصوصا ایام عید مردم دچار مشکل نشن. استاد خب اون پلاستیکایی که حالا پیچیده شده در این مرغ، گاهی خونابه‌های وسط این مرغ در شکم این مرغ هست، ریخته روی فرش، حالا گفتن پاکه نجسه؟
پاکه. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که این حیوانی که خون جهنده داره، مثل گوسفند، مثل مرغ، مثل امثال اینها، خونش نجسه. ولی کدام خون؟ خونی که موقع ذبح از گلو خارج میشه، یعنی وقتی مرغ رو سر میبرند خون خارج میشه، خون فوران میکنه دیگه، اصلا خون جهنده داره، خون جهش میکنه، اون نجسه، اون به جای بریزه نجسه. ولی همین که گلو رو میشورن، که اینا رو میشورن،
بله،
یعنی وسواس نشید تو این عرض شود که کارخونه هایی که کشتارگاه ها، اینا همه شسته میشه، آب هست تمیز شسته میشه، میمونه خون داخل. مثل گوسفنده تو قصابی ها دیدید، این گوسفند در کشتارگاه میاره، قصاب آویزونش میکنه، میخواد تیکه تیکش بکنه، این وقتی آویزون میکنه گردن به سمت پایین که هست، این همطور از داخل
میریزه،
خون میریزه، اینا پاکه. بنابراین مرغم اون خونی که داخلش میمونه پاکه، خونابش هم پاکه، خود خونش هم پاکه، هیچ مشکلی هم نداره.
حالا پس بحث نجاست و پاکیش کاملا مشخص شد، هیچ جای نگرانی نداره. حالا اگر مثلا فکر میکنی یه وقتی بمونه بو میگیره یا چیزای دیگه، برای تمیزیمون یه بحث دیگه است که اگر خواستید میتونه آب بکشید، والا پاکه. سرکار خانم زاره هم چند تا سوال پرسیدن، دارن خدمت میکنن به خواهرشون، خیلی هم شایسته هست، گفتن به خاطر بیماری سندروم که دارن،
هلی،
زمانی که عادت ماهانشون به پایان میرسه این خواهر کمکشون میکنن برای غسل دادن. اولا بفرمایید میتونن چه این کاری بکنن یا نه؟
حالا اصلا حرف من اینه که اگر ایشون مشکلش به نحوی است که نماز رو تشخیص نمیده، نمیدونم، حالا ایشون خودش میدونه، خواهرشون متوجه میشن که در حدی هست مشکلشون که نماز اصلا تشخیص بده، نمازی میخواد بخونه، گاهی اینجوری است، یعنی انقدر این مشکل حاده که اصلا تشخیص نمیدونه نماز چیه، وقت نماز چیه، هم چیه، سوره چیه، وضو چیه. اگر اینجوری باشه این تکلیف نداره، بنابراین نیازی نیست اصلا به این که این خانم مثلا ایام پریودش تمام شده غسل حیض بکنه. غسل حیض مال کسی است که میخواد نمازش رو بخونه، باید غسل حیض بکنه. یا مثلا مال اینه که مسجد میخواد بره غسل بکنه، یا مثلا میخواد دست به آیات قرآن بزنه غسل بکنه. و الا چه نیازی هست؟
یعنی به خودی خود واجب
نیست. نه خیر، غسل حیض به خودی خود هیچ نیاز نیست. غسل جنابت هم همینطوره، غسل جنابت و غسل حیض مقدمه است برای یه سری کارها، یعنی واجب مستقلی نیستن. بنابراین من میخوام عرض بکنم اگر واقعا مشکلشون حاده که تکلیف ندارن به نماز و اینها، خب تکلیف به غسل هم نداره دیگه، برای چی شما باید زحمت شما هم اون بنده خدا رو هم خودشون رو، حالا حمام میخواد بره، خب حمام دیگه غسل کردن نداره، حمام شستشوه. که این خواهرم که بنده خدا این مقدار زحمت میکشه، خدا خیرشون بده، دیگه به این مشکل دوچار نشن.
خب حالا
اما اگر که... فرض کنید که نه حالیش میشه دیگه، در یه حدی حالیش میشه، نماز رو مثلا میفهمه، تلقینش بکنیم وای میسه نماز میخونه، خب باید غسل کنه دیگه اون وقت. اون وقت حالا میخواد غسل بکنه، ما بریم کمکش بکنیم. واقعا اگر که حالیش میشه که خب خودش میتونه غسل بکنه دیگه، منتها شاید مثلا مشکل جسمی هم داشته باشه، ما بریم کمکش بکنیم. فرض کن کمکش میکنیم زیر دوش قرار بگیره، یا مثلا دوش متحرک رو میگیریم مثلا این کارا رو میکنیم، کمکش میکنیم، ولی خودش حالیش بشه نیت بکنه.
حالا ایشون مثلا به زبون بیارن تلقین بکنن، ایشون به زبون بیاره کافیه یا نه؟
آخه نمیدونم واقعا حالیش میشه ولی به زبون بیاره. به زبون میاره یعنی چی؟ مثلا میفهمه اصلا قصه،
یعنی مهم اینه که بفهمه. بله، الان بله، فرض بفهمید عادت ماهانش تمام شده، بله، باید پاک
تشخیص
بشه و قصه مثلا بله بکنه،
تشخیص و تمییز مهمه. و الا به زبان ممکنه شما تلقینش بکنی یه جمله بگه، ولی اصلا بنده خدا تشخیص نمیده، تکلیف نداره، تکلیف نداره، و الا حرف شما رو تکرار میکنه، این خیلی موثر نیست. اگر تشخیص میده شما میتونید کمکش کنید، نیتش رو خودش انجام بده، وقت شما دوشو بگیرید بالا سرش، کمکش بکنید، بله این اشکالی نداره.
دست کشیدن و اینها چی پرسیدن؟
دست کشیدن که عرض کردم اون نیتشو بکنه. در واقع ببینید تو وضو هم همینو ما داریم. تو وضو اونایی که مشکل جسمی دارن، نه مشکل، ببخشید معذرت میخوام اشتباه کردم، مشکل جسمی دارن، بله. نه مشکل ذهنی.
بله.
خب یعنی دستاش جوریه که نمیتونه تکون بخوره. درسته؟ ولی مشکل فکری که نداره که. نیت وضو میکنه. شما چکار میکنید اون وقت؟ شما این دستشو وضو میدید. به نیابت. غسل هم همین اشکالی هم نداره.
و حالا این اصل دست کشیدن کلا، حالا ما یه نکته رو بگیم برای همه. دست کشیدن کلا لازم نیست. یعنی نه عرض کنم در غسل، حتی در وضو مثلا اگه کامل دست خیس بشه، در غسل هم همینجور. اصل دست کشیدن، درست استاد؟
حالا بعدیشون همین بوده.
آره. بله همین. عرض کنم که اصل دست کشیدن
اصلا لزومی نداره. مهم رسیدن آب هست. شما اگر فرض کنید که دوش رو باز کردید، فشارش هم خوبه، قشنگ آب گرفت، نیازی نیست. متأ دست کشیدن یک کمکی که هم زودتر و هم زمان رو کم میکنه و هم آب کمتر مصرف میشه.
حالا اگر بخوایم بگیم با این تصور میتونن ایشون دست بکشن یا نه، یا دست... باید خودش دست بکشه؟
دست کشیدن به این معناست که داره غسلش میده، مثل وضوئه. دست کشیدنه در حقیقت شما داری وضو اینجوری که میکنی وضو. پس بنابراین من اگر به جای اون طرف دست بکشم، من دارم وضوش میدم. و اگر عاجزه من میتونم وضوش بدم. اگر نه توان جسمی داره خودش، نه نمیشه.
ولی آب گرفتن حکم دست کشیدن
نداره؟ آب گرفتن نه اب نداره، کمکه. مثلا اینه که در وضو آب قدیما بود، نه همین لیوان هستن، همین لیوان، همین لیوان. میگم آقا دستتو بیار، شما میخواد وضو بگیری، دیدی آخه معمولا آدم سختشه، میخواد دوتا دستشه. آب من میریزم، شما وضو بگیر، اشکال نداره.
زمان قدیم میگفتن اگر آب بریزی به دست کسی، این یه چیزیه که خیلی هم بین مردم مشهوره.
وضوش باطله.
آب بریزی، آره، آب بریزی به کسی برای کسی، به دست کسی برای وضو، وضوش باطله.
نه، مکروهه. ببینید جدا بکنیم. کمک کردن یه چیزه، وضو دادن یه چیزه. کسی که خودش عاجز نیست، من برم وضوش بدم، باطله دیگه. خودش باید، فعل خودشه، کار خودشه. اما اگر کمکش بکنم، این کمکه. آب ریختن که وضو گرفتن نیست، که وضو رو خودت داری میگیری. اگر کمک بکنم، کمک مکروهه.
بسیار کاملا مشخص شد با توضیحات استاد. سرکار خانم زاره پاسخ سوال شما. سوال دومی شونم گفتم مادر بزرگوارشون 70 سال سن دارن، خدا حفظشون کنه انشالله. سالها هم گفتن به خاطر مریضی بیماری روزه نگرفتن، توان غذا ندارن، توان کفاره هم توان مالیش ندارن. الان تکلیفشون چیه؟
بیمار سال دیگه، بیمار سال غذا نداره، ولی اگر بتواند کفاره رو بده، از خودش مال داشته باشه، بله واجبه. توان دادن کفاره، البته کفاره سبکه، خیلی ارزان قیمت. یعنی الان که ما میگیم مثلا گندم و نمیدونم آرد و اینا گرون شده، برای هر روزش 4 تومن حساب بکنه کافیه. یعنی میشه یک ماه رمضانش میشه 120 تومن.
120 تومن.
حالا اگر میگه نه من همینم ندارم، اگر نداره استغفار کنه.
بسیار عالی. پس اینم از این. خانم بابایی چند تا سوال مطرح کردن از اصفهان. موقع تحویل سال سوره خاصی توصیه شده؟
نه، هیچ سوره خاصی وارد نشده. و اون دعایی هم که معروف و مشهوره، این هم چون دعاست میخونیم. بله، حول حالنا الى احسن الحال. بله. همون دعایی که اول تو موقع تحویل سال، اون دعام نه این که واقعا یه روایتی داریم
که از همون اولش میگه یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر
الليل. مضمونش خوبه، دعاست، مضمونش خوبه، چیز بدی نیستش که. لذا آقایون نگفتن که نخونید، نه، معمولا هم حضرت امام رضوان الله علیه میخوندن و مقام معظم رهبری هم موقع تحویل سال که پخش میکنن میخونن. دعاست، اشکال نداره. نه این که یه روایتی وارد شده که نه مستحب بس که این دعا شما هنگام تحویل سال بخوانید، نه چنین چیزی نیست. اون دعا بل اشکال هم. ولی سوره نخه، سوره خواستم وارد نشده، چیزی وارد نشده.
درست. حالا استاد یه نکته من همینجا، چون الان بحث خلاصه تحویل سال و سال نو هم هست، این که بعضیا مثلا اینجور، این الان لحظه استجابت دعاست، الان دعاها مستجاب میشه، خصوصیت خاصی
نه،
داره
نه،
برای استجابت؟
نه نه نه، ببینید ما تعصب نداریم، ما نسبت به سال جدید و نمیدونم نوروز و اینا تعصب نداریم، ولی یک زمان مقدسی نمیشمریم اون را. زمانهای مقدس مشخص شدن، شب قدر مثلا، میگم شب نیمه شعبان مثال میزنیم.
بله.
مثلا
مبعث،
مبعث مثلا، قدیر مثلا، بله، اون وقت لحظات استجابت دعا مشخص شده. هنگامی که باران میبارد، بین طلوعین، یعنی نماز صبح که میخونید تا طلوع آفتاب مثلا مشخص، ولی این که نه، تحویل سال معناش این است که سال تمام می شود، یه تغییری در عالم به وجود میاد، فصلی تمام می شود، فصل جدیدی شروع می شود. فرض کن مثل این میمونه که مثال می زنم، بهار تموم شده میخواد تابستون شروع بشه. همینه دیگه، فرقی نمی کنه. نه، زمان مقدسی نیست.
آره، بعضی ها مثلا حتی تصور میکنن مثلا مقدراتشون قراره در این سال رقم بخوره، اینا بالاست شب قدره اینا.
بله، نه زمان مقدسی نیست. بله، بعضی روایات گویا وارد شده، چون در بحث مفصل سال نمیخوام وارد بشیم، چون روایات هم مختلف وارد شده. بعضی روایات وارد شده چنده مثلا یه اعمالی برای نوروز بیان کردن، مرحوم آشقب باس قومی توی مفاتید داره.
بله.
بعضی از آقایان هم تو رساله هاشون فرمودن رجاءن به قصد رجا غسل روز عید نوروز، اونم به قصد رجا، یعنی حال معلوم
انشالله
نیست، مثلا ثواب نداره، انشالله ثواب میشه.
و البته یه نقلی هم داریم که نوروز زمان قدیر هم بوده در واقع.
بله، در همون ایام بله بوده. بله، خیلی چیزا هست، منتها این که اینا ثابت
صرف
بشه
نوروز رو ما نمیتونیم.
نه، اونم به خاطر باز همزمانی میشه.
بله.
نه اینکه نوروز به خاطر خودش. بله.
قضای نماز اول ماه رو اگر کسی نخونده باشه میتونه وقت دیگه؟
نه دیگه، میشه دوم ماه مثلا دیگه، تمام شد دیگه، همون روز بخواند. در این زمان مستحبه، استحبابش برای فردا معلوم. بله، این که میگم معلوم نیست معناش این است که باز ما میخوام راحتش کنیم، میگیم حالا میخواد بخونه به قصد رجا بخونه. به این امید که انشالله دیروز حالا نشده، نخوندم مثلا، یادم رفته، حالا امروز بخونم. مگه نماز چیه؟ نماز ذکر است، حمد است، سوره است. حالا میخواد فردام بخونه به قصد رجا بخونه. انشالله ثوابش رو خدا بهش بده.
آره، این قصد رجایی هم که حالا ما میگیم استاد تکرار میکنن، اینه که امید، رجا یعنی امید، به امید این که انشالله خدا ثواب بده، حسنه بده، به این امید و به این نیت مثلا اون کار رو انجام بده. نمازایی که نشسته خونده میشه، حالا مثلا سر از رکوع برمیداره سمع الله لمن حمده یا میخواد بلنش، این چیزها رو گفت نیازه؟
سمع الله لمن حمده مال موقعی که از رکوع برمیخیزد ابن نداره، نشسته است دیگه، رکوع داره دیگه، این رکوعشه. سمع الله لمن حمده، الله اکبر، بره سجده. ولی به حول الله و قوته اقوم و اقعد رو ایشون باید سوال میکرد، اونو نداره.
آره دیگه، اصلا اون معناش معلومه دیگه،
معناش این است که اقوم و میستم، ایستادن نداره، تو نماز نشسته ایستادن. بله، الله اکبر میگه.
حالا بعضی مثلا یا حی یا قیوم میگن،
اب نداره، یا حی یا قیوم هم ذکره ولی وارد نشده.
آها،
بعضی از این بچه‌هایی که تکبیر میگن دیدید؟
آره،
مکبرین مثلا تو مسجد اینا، مثلا میخواد بگه که به حول الله و قوته، میونه طولانیه، یادش دادن اونم، که من معترضم، میگم خب چرا آخه، من وقتی ذکر داریم، وقت مردمم گاهی نمیدونن، همین رو میگن، میخواد پاشه میگه به حول الله
یا حی
وارد نشدم چین چیز، ذکره، عیب نداره، ولی ما سعی کنیم ذکرهای مستحبی نماز را همونایی که به ما دستور داده شده همونا رو بخونیم.
بله. اگر دست تر بر لباس خشک میت گذاشته بشه نجس میشه؟
آخر لباس میت که نجس نیست، مگر چون میدونید وقتی انسان این نفسش رفت دیگه برنگش نجسه. عجیب چیزی ها، همین انسانی که اینقدر غرور داره میشود نجس. چرا؟ کار نداریم غسل میت یه چیز دیگه است رو دارن غسلش بدن.
بله.
نه، این میشود مثل حیوانی که میمیره، مردار تو رساله بخونید، مردار نجس میشه، مردار همین انسان. بله، اون وقت اگر بدنش عرقی داشته، لباسه که تنش بوده به اون عرق میت سرایت کرده، نجس شده. خب شما هم دست که میزنید دستتون خیسه به این لباس، اگر زدید بله نجس میشه، و الا لباسی که نه، لباسی که بدن میت خشک بوده، لباس خشک بوده، نه خیر، نجس نشده.
و این فضیلت انسان هست استاد که مردار هست با یک غسل.
بله.
نجس هست میشه.
بله.
پاک
میشه. بله.
ولی سایر حیوانات،
سایر حیوانات اصطلاحا میگن اون نجس العین میشه، یعنی این مرغ اگر ذبحش نکردید خود به خود مرد، درست، این میشه مردار و نجس است. حالا این مرغ شما تو دریا هم بزنید در بیارید دیگه فایده نداره.
درست. پس اگر دست تر باشه، لباس هم خشک باشه، با این توصیف اگه سرایتی نکرده باشه به بدن میت، نجس نمیشه با توضیحاتی که جناب استاد دادن. خب برخی از دوستان بیننده هم فایل صوتی یعنی از طریق واتساپ صداشون رو ضبط میکنن، ارسال میکنن، سوالشون رو مطرح میکنن. بشنویم الان.
سلام خدمت سلام. حاج آقا وحیدپور، بنده از افغانستان هستم، سمانه صوفی هستم. یه سوال داشتم که یه وقتی یه جایی هستیم که هم بدنمون کثیفه هم لباسمون، تکلیف نمازمون چی میشه؟ خدا حافظ. ممنون.
بسیار خوب، ممنونیم از شما. صدای بعدی رو بشنویم.
یک سوال داشتم که این معیار تون که از بازار فروخته میشه هم در اروپا هم در ایران، میگن معیار تون به صورت کنسرو خوردن از این آیا حلال؟ چون معیار تون میگن پولک نداره. اجر الله، التماس دا، خداحافظ.
خیلی ممنون. صدای بعدی رو بشنویم.
سلام علیکم خدمت آقای اسماعیلی و حاج آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
هستم از افغانستان، مزاحم شما میشم و دو سه سوال داشتم. سوال اول من این بود که آیا بازی شطرنج حلال است یا حرام؟ سوال دوم من این بود که در نماز شب 40 مؤمن واجب است، یعنی ما میتونیم بیشتر از 40 مؤمن دعا کنیم؟ و سوال سوم این بود که اگر نماز ظهر را بخوانیم بعد یک بار نیت کنیم که مثلا بریم به نماز جمعه، این تکلیف نماز ظهر ما چی میشود؟ دوباره پس نماز ظهر را اعاده کنیم یا نه همون نماز ظهر ما صحیح، فقط نماز جمعه را خواندیم بعدش نماز عصر؟ تشکر، سلامت باشین، یک جهان سپاس.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خب خواهر بزرگوارمون گفتن که حالا توضیح ندادن منظور از کثیف بودن، گفتن بلد. که بدن و لباس کثیف باشه بلد. میشه نماز خون یا نه؟ بحث طهارت و پاکی با یه سری مسائل دیگه با هم فرق میکنه، استاد توضیح بدید.
ببینید لباس و بدن کثیف رو ما باید ببینیم منظور گوینده چی هست. اگر منظورش این است که لباس کثیف شده نشستن، مثل بعضی شغلا که کارشون مثلا تو نقاشی مکانیک دیدی بله. لباسا چجوری بناس، بنده خدا
خیلی هم کارگر بدنش مثلا کثیفه.
بله بله، میپرسه که من میتونم اینجوری نماز بخونم؟ بله، چون ملاک صحیح بودن نماز پاکی لباسه، نه تمیزیش
و پاکی نه. بدن مثلا
و پاکی بدن اگه منظور اینه. اما اگه نه میخواد بگه نجسه، میگه کثیفه. یعنی واژه کثیف رو به جای نجس به کار میبرد،
بدن نجس رو به جای
آره ندیگه آره، کثیف کثیف رو به جای نه بلده. یعنی میخواد بگه بدنم نجسه، میگه کثیف. اگه این آره. منظورش خب بله، نماز نمیتونه بخونه با بدن نجس، با لباس نجس نماز نمیتونه بخونه، مگر مستر مثل کی؟ مثل فرض کن کسی که تو بیمارستان رو تختم افتاده، خب دیگه حالا دکترم بهش اجازه نداده که بره خودش رو شستشو بده، بدن خونیه مثلا عملی کرده، این بدن نجسه ولی اضطرار داره، با همین بدن نجس نمازشو بخونه اشکال نداره.
بعد اگر در این شرایط بخونه دیگه نیاز به قضا
قضا نداره. نخیر، تکلیفش همینه.
یک برداشت دیگه هم میشه از بدن کثیف کردین که مثلا ممکنه بدنی که نیاز به غسل داشته باشه مثلا، اینم یه
بعد دیگه منظورشون رو نمیدونیم.
آره.
اگر منظور اینه، اونا میگن بعضی میگن آلوده است.
آره.
یعنی جنوب شده مثلا،
یا خانومی که فرض
یا خانومی که مثلا پریودش تمام شده غسل داره، اونم باید حتما غسل کنه برای نماز، حتما، مگر اینکه آب گیرش نیاد، وقت تنگ باشه، اون وقت به جای غسلش باید تیمم بکنه و نمازش رو بخونه.
بیننده بعدیمون در خصوص تون ماهی، حالا همین کنسرو هایی که در واقع در بازار موجود هست، میشود از اینها استفاده کرد؟
اینو یه بحث مفصلی چند وقت پیش کردیم اگر یادتون باشه، عرض کردیم تون ماهی تولید داخله یا تون ماهی واردات از کشورهای غیر اسلامیه؟
این عزیزمون از افغانستان ظاهرا.
بله بله میدونم، بله خود افغانستان کشور اسلامیه دیگه. اگر تون ماهی
از هلند بوده استاد، ایشون
از هلند بوده؟
آره. دوستان اتاق فرمان گفتن از هلند،
از هلند بوده. ببینید خب یه کشوری که کشور هلند فکر میکنم که نوعاً مسیحی هست.
آره اسلامی نیست.
نه خیر اسلامی نیست. در خود اون کشور تولید میشود که شما نمیدونین توسط مسلمان یا غیر مسلمان، نمیدونین رو که اینو نمیشه مصرف کرد. چرا؟ به خاطر اینکه از کجا شما میتونی بگی که این ماهی پولک داره؟ اصلا این که زنده از آب گرفتن، من اونشو اصلا میگم هیچی، میگم یقین داریم
بله.
چون نوعاً ماهی زنده از آب میگیرن، مثلا میگن که حالا این تور که میندازن ماهی میره توی تور دیگه، خب بعدش هم تور رو بیرون میکشن دیگه. حالا ولی ما سر این داستان حرف داریم که آیا این ماهی پولکدار یا پولکدار نیست.
اصلا سوالشون هم همین بود که به اصطلاح بعضی ها ممکنه اصلا پولکدار باشه و داخل این کنسروهای ماهی باشه.
یا پولک نداره یا اونشو نمیدون. اگر تولید خود اون کشور غیر اسلامی نمیشه. اگر شما مطمئنید که این از یک کشور اسلامی وارد شده است، یعنی در ید مسلمان بوده، در دست مسلمان بوده، اون بوده وارد شده، بله شما اونو میتونید استفاده کنید. یا مثل ماها که در کشور اسلامی تولید خود داخل رو ما میخوایم استفاده کنیم تو بازار خودمون، بله. و اگر خود ما هم تولید خود خارجه ولی کشور غیر اسلامی است، یعنی مثلا فرض کن مال از کشور غیر اسلامی، اونم باز نمیشه.
درست. حالا استاد بعضی ها مثلا یه برندی چیزی، مثلا یک مارک چیزی به عنوان حلال میزنن.
برندهای حلال خود عزیزان ما خیلی به ما گفتن، میگن که گاهی واقعا مورد اطمینان نیست. اون بستگی به اطمینان داره. اگر برند حلالی که زدن شما ممکنه مثلا اطمینان لازم رو داشته باشید که برند حلال یعنی این تحقیق شده، یعنی این با عرض میشود احراز این است که این پولک داشته، مطمئن نیدم نداره.
درست. و بیننده بعدی ما باز که 3 تا سوال هم پرسیدن، عزیزمون از افغانستان، بازی شطرنج رو پرسیدن، حلاله؟
باید ببینیم مقلد کی هستن. ببینیم ما تو شطرنج 2 تا فتوا داریم. اول این عرض بکنم شطرنج از زمان جاهلیت بوده.
بله.
با همین اسامی، شاه و نمیدونم فلان اینا همش بوده. بله. داستانی داره. حالا از کجا هند اومده چی بوده کارش بنده. بوده. به همین جهت این شطرنج بازی بوده که در زمان صدر اسلام هم بوده. و روایات ما فراوان، خب روایات اومده تحریم کرده، اینم درش حرف نیست. منتها بحث آیون مراجع اینه که آیا چون این ابزار قمار بوده تحریم شده مثل بقیه ابزار قمار؟ ابزار قمار اون زمان شطرنج بوده. حضرت امام همینو میفرمودن، مقام معظم رهبری همینو میگن، بعضی از آیون مراجع همینو میگن. خب بر این اساس اگر مقلد کسی باشید که شطرنج را به عنوان ابزار قمار میدونه، یعنی میگه روایاتش اینجوریه، و اضافه کنیم که الان هم موضوع عوض شده باشه، دیگه شما یقین دارید الان ابزار قمار نیست، دیگه کس به عنوان ابزار قمار شطرنج رو استفاده نمی کنه، به این یقین برسید، بله، یعنی شما،
یعنی به عنوان بازی فکری یا ورزش و هر چیزی،
یعنی شما دیگه با ابزاری دارید بازی میکنید که نمیشه بگیم قمار داره میکنه، البته میگم قمار، قمار درست. اما اگر مقلد کسی هستی، دسته دوم آقایون که میگن نه این روایاتی که میگه حرامه، شطرنج رو به خودی خود میگه حرام، کار نداره، میخواد قمار باشه میخواد نباشه. مثل غیبت، غیبت حرومه، ربا حرومه، دروغ حرومه، بازی با شطرنج هم حرومه. حالا چرا؟ اون چیزی که ما کار نداریم، مثل بقیه چیزا که ما کار نداریم،
یعنی معیار قمار بودنه نیست،
نیست
که بگیم از حالت قمار خارج شده.
بله بله. اون وقت اگر این باشه، اون آقایی که این فتوا رو داشته باشه که نه این ربطی به قمار بودن نداره، این نه دیگه، الا یوم القیامه این شطرنج به هر صورتی که باشه دیگه بازی با اون حرام خواهد.
نماز شب هم گفتن که حالا با همین تعبیر 40 مؤمن واجبه که ما دعا بکنیم یا میتونیم کمتر بیشتر؟
نه نه، ناداغش رو شما داری زیاد میکنی، و الا میشه خیلی خلاصه همون نماز یه رکعتی آخر و وتر رو، یه رکعتی که میخونی یه دونه صلوات تو قنوت بفرستی تموم. میتونیم هم عرض مشاورت 300 بار نمیدونم عرض مشاورت العفو بگی، 70 بار استغفار کنی، 40 تا مؤمن رو نام ببری، واجب نیست. میتونیم بگی اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، بری سراغ کارت.
این مؤمنا از 40 تا هم بیشتر شدن اشکالی نداره.
و اگه تک تکم اسم میبره 100 تا میخواد اسم ببره، ببره بیشتر بشه.
این عدد 40 شاید حالا منظور کثرت بوده یا نه موضوعیت داشته، عدد 40 که مثلا میگه
ورود عدد 40.
آها
اینه ورود به عدد 40، معناش این است که ببینید آقای اسماعیلی عزیز، به قول معروف میگن که اگر به ما گفتن که شما 20 سانت نمیدارم نیم متر برو اون طرفتر اونجا رو بکن، شما 1 سانتیم ور اونور بری بکنی فایده نداره، به اون نمیرسی. 40 تایی که گفتن حتما یه حکمتی توش بوده دیگه. خب چرا 40؟ چرا نگفته مثلا 30 تا؟ چرا نگفته 50 تا؟ 40 تای خصوصیت داره، ولی به این معنا نیست که این خصوصیت حتما واجب نیست. ما 40 تا بیشتر واجب نیست، ما کمتر واجب نیست، فرقی نمیکنه.
و در روز جمعه کسی که نماز ظهر رو خونده بعد نیت میکنه که بره نماز جمعه،
خب بره بره، ولی تکلیفش ساقط شده دیگه. ما نماز جمعه وقتی میریم به جای نماز ظهر، این که دیگه ظهر خونده، و اینم میدونیم که ظهر جمعه دوتا نماز از ما نخواستن، نگفتن هم جمعه هم ظهر، هر دو، ظهر یا جمعه. شما ظهر رو خوندی تو خونتون، تکلیف ساقط شده. حالا فرض کن خونش نزدیک مسجده، 4 قدمیه، میاد بریم نماز جمعه، خب اب نداره بره، ولیکن فضیلت
نماز جمعه،
فضیلت نماز جمعه رو درک میکنه، ولیکن اون نماز جمعه برای این آدم دیگه واجب نیست. اون نماز جمعه مال آدمی واجبه که ظهرشو نخونده. اون وقت نماز عصرش چی میشه؟ هیچ دیگه. جمعه رو هم شرکت بکنه، میخواد بخونه شرکت بکنه اصلا. بله. ولیکن ظهرشو خونده، بعدا نماز عصرش هم میخونه.
بسیار خب، خیلی ممنونم. ما همچنان در کنارتون هستیم در روزهای زیبا و نورانی و ملکوتی و بهشتی شعبان المعظم با برنامه زنده زمزم احکام. بعد از فاصله کوتاه برمیگردیم.
حضرت طه بسم ربک الاعلا رسول الله رسول الله بت پرستی و برکن کفر و ظلم و برهم زن از عشق علی دم زن رسول الله رسول الله ای تاج سر عالم ای پیامبر خاتم رسول الله بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد فسادينه علي كل عمره وسنينه علي ومن علن تعيينه رسول الله رسول الله علي يا ساكن دمانه نفخر بيك مولانا نفخر بيك مولانا علي مولا علي مولا
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بازم بهتون تبریک عرض میکنم این ایام بسیار نورانی و مبارک رو. در کنارتون هستیم، برنامه زنده زمزم احکام، سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. بیننده بزرگواری صدای خودشون رو فرستادن، سوالشون رو مطرح کردن، بشنویم.
سلام خدمت حاج آقا وحیدپور، بنده از افغانستان هستم، سمانه صوفی هستم. یه سوال داشتم که یه وقتی یه جایی هستیم که هم بدنمون کثیفه هم لباسمون، تکلیف نمازمون چی میشه؟ خدا حافظ، ممنون.
خب آقای حسینی، این صدا رو که ما پخش کردید و
جوابشم
دادیم، توضیحات کامل رو دادیم. حالا شاید مجدد ایشون فکر کردن که جواب داده نشده، مجدد صوت رو فرستادن. خب یه تلفن داریم الان، بیننده پشت خطن آقای حسینی، یا من سوالهای بیننده رو جواب بدم؟ خب آقا محمد رضا از بم، استاد یکی از بیننده ها بودن که با اتاق فرمان تماس گرفتن، ظاهرا کسالت هم داشتن و از محضر از زالی و دوستان بیننده درخواست کردن که حتما براشون دعا بکنید.
انشالله حتما.
انشالله خدا بهشون سلامتی بده. دوستان بیننده هم انشالله در حقشون دعا کنن. یه سوال شرعی هم پرسیدن در خصوص ختنه کردن فرزند پسر یک ساله. گفتن که حاجی‌ها توضیحی بدن سن خاصی مطرحه، کی بهتر هست؟
ببینید، خط نکردن اولا از آداب و سنن اسلامیه که امروزه از نظر علمی بسیار بسیار تایید شده، بسیار بسیار یکی از افتخارات اسلامه. خیلی سه عجیبیه، برن ببینن تجربه شو، ببینن از نظر علم تجربه. ولی واجب نیست مگر برای یک جا، اونم حجه. یعنی نماز خوندن کسی که ختنه نکرده اشکال نداره، عباداتش اشکال نداره، ولی اگر حج بخواد بره، حجش و توافش منوط به این است که این حتما ختنه کرده باشه. این اونجا میشه واجب، یه نکته. ولی جزء آداب و سننه، خیلی هم تاکید شده برش و زمانم براش تعیین شده. بله، زمانم براش تعیین شده. اصلا یکی از جایی که گفتن ولیمه مستحبه، ما بهش میگیم سور.
آره،
سور ختان است. یکی عروسیه، یکی خانه است، یکی زیارت حج است، یکی عرض شد که همی ختنه است. ختنه سورون بهش میگن.
بله،
سابق میگفتن این هم حتی مستحبه. و زمانش هم همون بچه که به دنیا میاد، همون 7 روزه که میشه. حالا شاید بگن این بچه، اتفاقا خود دکترها همین الان به این نتیجه رسیدن، میگن هر چه این بچه زودتر ختنه بشه شاید براش بهتره، چون یه مقدار سن که بالا میره سرش میشه براش سخت‌تره. به همین جهت 7 روزگی در چیز داره، آداب دارد که این خوبه که این کار انجام میشه، ولی عرض کردم واجب نیست. حالا بعدش هم این کار انجام بدن مانعی نداره.
و حالا هم که 1 سال گفتن 1 سال شده اشکالی نداره.
نخیرش که اشکال.
درست. بسیار خوب. آقای صفوی از بوشهر بیننده بزرگوار ما هستن. آقای صفوی سلام علیکم.
شما.
الو بفرمایید.
خدمت استاد سلام.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلام داریم. حال شما خوبه؟
ممنونم، سلامت باشید.
خیلی متشکرم. بفرمایید آقای صفوی.
سلام در خدمت استاد.
سلامت باشید. بفرمایید سوالتونو.
عزم بزرگ شما، ما یه کی به کاری این مقدار پول تو بانک داریم. سر سال ما هم رسیده. حالا نمیدونیم خامتون بدیم یا اینکه بذاریم برای دیمون.
بعد برای چی بذارید؟
برای دیه. یه دیه به کاری مقدار پولی هم داریم. پرونده ما هنوز مرحله قانونی تایید نشده. تاکید بوشید نا.
آها، بسیار.
سر سال ما رسیده نا.
بعد این پولی که جمع شده از پسنداز بوده آقای صفوی؟
بعد پسنداز بوده. آه،
درسته. برای همین امسال یعنی پسنداز شدی از سالهای گذشته هم بوده؟
من نازم برای که یه دیهی برای کار بوده که مراحل قانونی پرنده اوتومون بشه. بریم پرداخت کنیم، یعنی پرنده اوتومون نشده.
درسته. چشم، جواب میدیم آقای صفوی. ممنونیم. سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقای شرافتی از چابهار پشت خطن. بیننده بعدی ما هستن. آقای شرافتی سلام به شما.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم.
سلام عرض میکنم به خدمت حجت الاسلام و المسلمین و المسلمین و خیلی پور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید حاج آقا، من 3 سوال داشتم. اولین سوال این که مثلا اگر زنی که شوهرش نفرین کنه، مثلا نفرین کنه، زبانش تند باشه، حکم شوهر چیه، چیکار کنه؟ این سوال اول. سوال دوم، مثلا وهابی ها میگن که شیعیان نماز عصر را نمیخوانند، یک جا میخوانند. این جواب این چیه؟ سوال دوم، مثلا مهر گذاشتن جایزه تو نماز یا جایز نیست؟ این سوال داشتم. تشکر میکنم.
خب آقای شرافتی، سوال دومتون گفتید که وهابی ها میگن چی؟ شیعه با هم نماز رو میخونن، جمع میکنن ظهر
از؟ میگن شیعه نماز عصر چرا جمع میخوانند و نمازهای دیگه میگن یا نماز
هستن؟ درست.
سوال شک برانگیز شده.
آقای شرافتی، شما شبکه ولایت رو تا الان میدیدید یا نه؟
بله بله، من میدیدم ولی زنگ ندادم تا حالا. گاهی میدیدم گاهی نمیدیدم، تو تیل گاهی وقتا. بله، همیشه از که را میدیدم، فقط ولایت نه همیره.
درست. باش، ممنونم، متشکرم. با شما خداحافظی میکنیم. از طریق گیرنده انشالله همراهی بفرمایید. البته خب از این دست سوالات رو ما در برنامه‌های شبهاتی مفصل در مورد صحبت کردیم و پاسخ دادیم و باز هم پاسخ خواهیم داد، ولی خب حالا سوالاتی که پرسیدن انشالله استاد هم اشاره‌ای خواهند داشت. آقای صفوی از بوشهر، استاد گفتن مبلغی رو خلاصه پسنداز در بانک دارن، سال خمسیشون هم ظاهرا نزدیکه، یک دیه‌ای هم بدهکارن که ظاهرا باید بدن.
بله.
چیکار باید بکنن؟
بدهی رو از دو حال خارج نیست، یا ما قبل از اینکه سر سال خمسمون برسه بدهی رو میدیم، بهش میگیم ادای دین، این جزء خزینه هاست. یعنی ما تو سال خرجای مختلف داریم دیگه، خرج لباس داریم، مثلا اجاره مسکن داریم، فرض کنید خورد و خوراک و تفریح و مسافرت و زیارت، همه چیز یکی از خرج هامون این است که بدهی هامون هم از درآمدمون میدیم قبل از سر سال خمس. اگه این باشه نه خمس نداره، قبل از سر سال خمس. اصطلاحا میگن اداء دین جزء معونه است، معونه یعنی جزء هزینه های زندگی. اما نه، اگر ما دینی که مال بعد است الان میخوایم بذاریم کنار، دقت کنید الان میخوایم بذاریم کنار، که چی؟ میگه خب چرا خمس نمیدی؟ الان 10 میلیون داری مثلا، چرا خمسشو نمیدی؟ میگه به خاطر اینکه بناس 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه مثلا من فرض بفرمایید که دیه میخوام بدم. نه، این توجیهی شرعی برای نپرداختن خمس نیست، مگر اینکه الان دیه رو بدن، همین الان قبل از اینکه سال خمسی برسه. ولی اینکه پول رو بگذارن سر سال خمسی برسه، پول رو خمسشو ندن چون میخوام بدهیم رو بدم، نه، این موجه نیست. مگر یه نو بدهی. کدام بدهی؟ اون بدهی که شما پولی را بدهکارید بابت خورد و خوراک زندگیتون. مثل خیلی از مردم فرض بفرمایید که رفته بنده خدا همین توی محله خودشون رفته سوپر محله هی خرید کرده، اونم باش آشنا بوده، هی تو دفتره نوشته، تو دفتره نوشته، فرض بفرمایید 1 میلیون الان بدهکاره به خاطر خورد و خوراک و اینهاش، و الان سر سال خمسیه، اتفاقا حقوقش هم نزدیک عیده مثلا، حقوق و مثلا چی میگن پاداشو اینا رو هم گرفته، الان سر سال خمسیشه. از اون طرف میگه خیلی خوب، من الان بدهکارم، بدهکاری بابت چیه؟ این مهمه، بدهی شما بابت چیه؟ بابت نیازهای زندگی، نه دیه. دیه این است که من میخوام خسارت بدم، ماشینم زدم به ماشین دیگری باید خسارت بدم، گفتم خیلی خوب بیا یه چک من بد بدم مثلا 3 ماه دیگه برو این چک رو نقد کن. این جزء معونه نیست، این جزء معونه عرض کردم. دوست. ولی اگر نه، بدهی بابت خورد و خوراک و لباس و زندگی و فلانی حرفاست، ولو این بدهی رو نداده باشد میتونه سر سال خمسی اون مقداری که بدهکاره از این پولی که داره کسب کنه، خمسش نده.
حالا با توضیحی که ایشون دادن، یه دیهی بدهکارم منتظرن، خودشون هم میدونن که این بدهکاری هست. آره. قطعا، ولی منتظرن اون حکم مثلا صادر بشه و
این توجیه نمیشه برای نپرداختن خمس. برای
خب آقای شرافتی هم چند تا سوال پرسیدن. حالا خانومی که شوهرش رو نفرین میکنه چه حکمی داره به قول ایشون؟
ببینید بستگی داره. ما این بحث رو توی احکام، اتفاقا این بحث احکامیه، ما تو احکام اینو مفصل داریم تو حقوق خانواده که بعضی زنها ناشزه میشن، نشوز رو اون وقت معنا کردن. یعنی چی؟ یعنی زنی که با شوهر خودش تعامل خوبی نداره، یعنی همین بدزبانی، یکیش همینه، یکیش هم فحش میده، دعوا میکنه، عرض میشود که خلاصه هیچی دیگه، زندگی چیز نیست. مرده گفته بود که اگه تو نمیخوای بگذاری بری، خب من کی میتونم برم؟ که من ناچارم برم، زنا میذارم بعضا میرن خونه باباشون. خب تو نمیری، من میرم خونه یه جایی میرم. این همون نشوز زنه. وقت زن میشه ناشزه، کار حرامه. وقتی ناشزه شد، اون وقت بعضی از آقایون میگه دیگه نفقه نداره، احکام خاص داره برای.
حالا با توجه به توضیحی که ایشون دادن، بالاخره یه جوری باید زندگی رو مدیریت کرد، صبوری کرد، بالاخره.
بله، اون بحث مشاورشه. ما بحث شرعیشو گفتیم.
حالا
از اون جهتش هم که حالا مثلا یه خانم اینجوریه دیگه. ببینید آقای اسماعیلی، وقتی کسی ازدواج کرد نمیشه به عناوین مختلف زندگی رو از هم بپاشونه. یعنی اصل حفظ زندگی و این کانون اولویت داره. من خیلیا که عرض می‌شود گلایه‌هایی می‌کنن، گاهی میگم ببینید شما دو راه داری، می‌خوای زندگیتو ول کنی اون بهتره، یا صبر بکنی دندون رو جگر بذاری. صبر بکنی، چاره‌ای هم نیست. بعضی وقتا می خود صبره ثواب داره، خیلی فضیلت، کار سختیه که شوهر. ما داشتیم بعضی از علمای بزرگ مثل مرحوم آیت الله العظمی سید احمد خنساری، معروفه، مرجع بزرگ، خانمش جوری بوده که وقتی آقا درس میگفته این مرجع بزرگ، خانم یه دفعه میومده تو جمع شروع میکرد به فحش دادن به مرحوم آیت الله خنساری.
عجب.
بله، عجیبه. بعد با آقا گفته بودن که آقا خب چرا شما طلاق نمیدی؟ فرموده بود من از این راه به کمال میرسم.
صبر در مقابل.
بله. گفتم من اونو طلاق فرمودم، من اینو طلاق بدم، خب کی دیگه با این ازدواج میکنه؟ عجب. این زن ول میشه، رها میشه. ببینید اینا هم خودش خیلی بحثه. ما که همیشه نباید به این فکر بکنیم که طلاق آخرین گزینه است که دیگه راهی نباشه. بله خدا طلاق رو گشته، گفته که جدا بشید.
و گفتن حالا این وهابی ها میگن چرا شیعیان نماز عصر رو با نماز ظهر با هم میخونن؟
بله اینا بهش میگن تجمیع. ما دو تا حالت داریم، یه تفریق داریم یه تجمیع داریم. تفریق همین است که اهل سنت انجام میدن، تجمیع همین کاری است که ما انجام میدیم. اولا این رو بدانید که خود اهل سنت تجمیع رو قبول دارن، روایات اهل سنت. حالا الان که دیگه فرصت نیست، حالا تو برنامه‌های دیگه نمیدونم دقیقاً
بله
کدوم برنامه،
برنامه‌های
میتونن روایات میتونن بخونن. روایات آقایون حتما هم این کارو کردن،
همین امشب پرسمان مذاهب رو میتونن
حتما این کارو کردن. آقایون کارشناسا روایات داریم، خود اهل سنت گفتن پیامبر عظیم و شأن اسلام گاهی نمازها رو با هم خوندن، ظهر عصر رو با هم خوندن، مغرب و عشا رو با هم خوندن، گاهی پیش اومده. خب اگر واقعا تجمیع جایز نبود، پیغمبر اکرم کاری میکرد که حرامه، جایز نیست؟ در سیره پیغمبر بوده چنین چیزی که پیغمبر خب همونا قبول دارن، ما قبول داریم، ولی اهم به هیچی، ولی پیغمبر رو قبول دارن که این در کار پیغمبر بوده. این یک. دو، این که ما روایاتی که بر اساس عصمت از ائمه‌مون داریم، خب این دیگه ملاک برای ما دیگه. ما که نمیتونیم بگیم هر کاری اهل سنت کردن ما باید بکنیم، که ما برای خودمون ملاک داریم. فقه ما فقهی است که از کتاب و سنت است. سنت اون چیه؟ اونا میگن سنت فقط پیغمبر، ما میگیم نه، پیغمبر است و امامان. خب روایاتی که ما از ائمه داریم اینجوری است که اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان، وقتی زوال ظهر میشه هر دو نماز واجب میشه. اینجوری نیست که بگیم ظهر واجب شده فقط ظهر بخون، عصر بخونی باطله. نه، هر دو نماز واجب شده. بله بله، وقت فضیلت دارن، این درسته. بنابراین اگر کسی تو خونش میخواد نماز بخونه، ما معتقدیم به این که ما اصرار نداریم کسی تجمیع کنه، تو خونش میخواد نماز بخونه، نماز ظهر بخونه، نماز عصر رو با فاصله، مغرب بخونه، ولی تو مسجد به دو دلیل ما میگیم تجمیع. چرا؟ به خاطر اینکه یک فضیلت مکان و دو فضیلت جماعته، این جبران میکنه اون رو. یعنی اگرم ما توی مسجد رفتیم فضیلت مغرب رو که درک کردیم، فضیلت عشا رو شما درک نکردی، به جاش فضیلت مسجد و جماعته، این جبران میکنه. و اون وقت ما اینو میگیم که اگر ما بخوایم پنج وعد، شاید اینا بگن خب پنج وعد تو مساجد بخونید، مردم سختشونه، ما باید یه کاری بکنیم که مردم بتونن بیان اون کار مستحب. ما اون کارو بکنیم از همینم زده میشن انجام.
و ضمن این که پیامبر هم به این شکل نماز میخوندن،
بله. بله. بله.
هم جمع هم تفریق،
بله. هر دوش بوده. بله.
و در خصوص مهر گذاشتن باز گفتن شبهه.
خب خیلی ساده است، خب ما که همیشه نباید به سوال جواب بدیم، ما میگم گاهی ما باید سوال بکنیم. خب میگه چرا رو مهر، منم سوال میکنم چرا شما رو فرض سجده میکنید؟ اینو دلیل بیارید. پیغمبر رو فرض سجده میکرد؟ پیغمبر رو پلاستیک سجده میکرد؟ شما رو هر چی گیرتون میاد سجده میکنید؟ پیغمبر این کارو نمیکرد. خودتون روایت رو خوندید و میگید و نوشتید که پیامبر فرمود جعلت لیل ارض مسجدا و طهورا، تمام شد آقا. در خانه اگر کسی از یک حرف بس از پیغمبر فرمود خدای متعال زمین را برای من چی قرار داده؟ مسجدن یعنی محل سجده. سجده. زمین رو ما باید سجده کنیم، زمین رو نه فرش رو. و طهور و طهورم یعنی برای تیمم، لذا هم تیمم ما باید روی زمین و اجزای زمین باشه، هم سجدمون. خب مهر چیه؟ مهر یه چیز عجیب غریبیه واقعا. خب مهر همون خاکه
یا سنگ مثلا،
یا سنگ. الان که تو کرونا دیدی دیگه
بله همه سنگ
سنگ سنگ، هم از اجزای زمین، خاک هم از اجزای زمین. منتها این که ما مهر همراه داریم به خاطر این است که زمانهایی که مثل پیغمبر بود زمین پوشش اونچنانی نداشت. تو مسجد بخوانی تاریخ داره دیگه، تاریخ رو ببینید. پیغمبر اصلا اینقدر داغ بود که گاهی پیشونیشون میسوخت، پیشونیشون، چون سنگ زمین بود. این بود. الان نه، الان کف مساجد شما آقایون اهل سنت چیه؟ فرشه. خب زمین نیچگار بکنن، فرشه رو ببرن، یا مثلا تو خونمون. لذا گفتیم که به جای اینکه ما این کار رو بکنیم، خاک رو برداشتیم، تمیز خاک تمیز، مخصوصا تربت حضرت سید الشهدا سلام الله، اینو اومدیم قالب کردیم، شده یه مهر تمیز گذاشتیم همراهمون. و الا شما میتونی همون خاک رو تو کیسه بکنی، کیسه خاک. امام صادق همینطور بوده، امام صادق کیسه از خاک داشتن که تربت سید الشهدا بود. پس بنابراین ما رو زمین داریم سجده میکنیم، مهر یعنی زمین. در هر صورت روی چیزی باید سجده بکنید دیگه، این مهمه که رو چی؟ رو خاک سجده بکنیم، پیغمبر سجده کرده. روی فرش رو نمیدونم امثال اینا سجده بکنیم، پیغمبر این کار رو نکرده.
و حالا توی مساجد یا حرم هایی که کفش سنگ هست، که سنگی که
بله ما که
بله. میشه رو همونها سجده کرد.
بله کفش سنگه، چه اشکالی داره رو همون سجده بکنه؟
یا استاد مثلا داریم که در زمان پیامبر نخل، در واقع برگ نخل خرما،
بله اونم به این دلیل که ما ادله ای داریم از خود پیامبر که یا زمین باشد یا روییدنی از زمین، به شرط این که ملبوس و معکول نباشه، یعنی خوردنی نباشه، برگ درخت انگور نباشه چون دلمه درست میکنه، و یکی هم ملبوس، پنبه از زمین میروید ولی لباس میشه، اونا نباشه بقیه چیزاش اشکال نداره. رو نخل خرما میتونی شما الان شما میتونی رو چمنم سجده بکنی، اشکالی نداره.
درست، بسیار خوب، ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور، خیلی زحمت کشیدید و از لطف و عنایت و مرحمت تک تک شما بیننده های عزیز و نازنین هم سپاسگزار هستم.
هر شب داره،
بله
هر شب دو رکعت نماز داره تمام ماه شعبان، خیلی آسونه. الله اکبر هم 11 مرتبه قل هو الله، رکعت دوم هم 11 مرتبه قل هو الله.
کی خونده بشه؟
شب میخوام بین نماز مغرب شب بخونم، میخوام بعد از نماز عشاء بخونم. مرحوم عاشق عباس در اعمال مشترک ماه شعبان آوردن،
اعمال شبهای
ماه شعبان،
شعبان المعظم،
مناجات
شعبانی، صلوات شعبانی، همه اینها جز اعمال هست که انشالله موفق بشید. انشالله. روزه ماه شعبان هم ازش غافل نشید که بسیار فضیلت داره. ممنونم، التماس دعای خیر، خدا نگهدارتون.